های مقابله کارآمد با هیجان های منفی در درجه اول شناخت هیجان ها و پذیرش اونهاست که این مهارت در کودکی و در روابط اولیه کودک با والدین و مراقبینش باید آموخته بشه. اما گاهی وقتا خطاهای شایعی میتونه در این موارد اتفاق بیفته که در شناخت و پذیرش هیجان ها خلل ایجاد میکنه. مثلا بعضی والدین تصور میکنن داشتن هیجان های منفی مثل غم، خشم و اضطراب برای کودکشون مضره و باید به هر روشی که شده به سرعت این کودک رو از هیجان ها دور بکنن. مثلا اگه شرایطی پیش بیاد که کودک در نتیجه اون هیجان های منفی رو تجربه میکنه، خیلی از والدین کودک رو از اون موقعیت دور میکنن، حواسش رو پرت میکنن یا به سرعت سعی میکنن در کودک یه هیجان جدید مثبت ایجاد بکنن که تمرکز کودک از هیجان منفی که داشته تجربه میکرده برداشته بشه. این روش های تربیتی موقتا کمک میکنه که کودک از هیجان منفیش دور بشه، اما اتفاقی که در نتیجه این فرایند تربیتی میفته اینه که کودک به مرور با هیجان های خودش بیگانه میشه، هیجان های خودش رو مشروع نمیدونه و بابت داشتن هیجان های منفی شرم زده میشه و خودش رو سرزنش و قضاوت میکنه. در نتیجه راهکارهای ناکارآمدی مثل انکار و سرکوب رو برای مقابله با هیجاناتش انتخاب میکنه. همونطور که قبلا هم گفتیم این راهکارهای ناکارآمد خودشون مسبب خیلی گرفتاری ها و اختلالات روانی میشن. اگه بخوایم این نکته رو در قالب یه مثال توضیح بدیم، فرض کنید توی موقعیتی که یه کودک اسباب بازیش میشکنه یا خراب میشه و کودک شروع میکنه به بیقراری و گریه. خیلی از والدین برای متوقف کردن گریه و داد زدن کودک ممکنه یه اسباب بازی دیگر رو بهش بدن یا تشویقش کنن که به جای بازی با اون اسباب بازی مثلا یه کارتون هیجان انگیز تماشا کنه یا یه خوراکی خوشمزه بخوره. درسته که یه همچین راهکارهای موقتاً کودک رو آروم میکنه، اما والدین گرامی پیامی که در نتیجه این راهکارها دارید به فرزندتون میدید اینه که اولا وجود و حضور هیجانهای منفی خیلی ناخوشاینده و غیر قابل قبوله و دوما کودک من، فرزند من، تو مجازی و اصلا باید مواقع تجربه هیجانهای منفی به سرعت هیجان مثبت دیگه ای رو به هر روشی که شده پیدا کنی و جایگزین کنی و سعی کنی به سرعت با هر روشی که در دسترست هست خودت رو آروم بکنی. نتیجه چنین پیام و آموزشی مثلا بزرگسالی میشه که مواقع اضطراب با سرعت رانندگی میکنه یا خورخوری میکنه چون ظرفیت تحمل اضطرابش رو نداره و حتما لازم میتونه با یه عملی به یه شکلی اضطراب رو تخلیه کنه، یا فردی که بعد از شکست تو زمینه‌های مختلف به سیگار و مواد مخدر رو میاره چون ظرفیت تحمل غم و خشم ناشی از ناکامی و شکستی رو که تجربه کرده نداره و میخواد با در دسترس ترین راه حل‌ها هرچون که تو بلند مدت آسیب زننده باشن اون لحظه از شر اون هیجان منفی که داره تجربه میکنه خلاص بشه. تو این مثالی که گفتیم برخورد درست والدین که کمک میکنه کودک روش‌های مقابله کارآمد با هیجاناتش رو یاد بگیره اینه که اولا والدین به کودک کمک کنن کودک هیجانی رو که داره تجربه میکنه و ماهیت این هیجان رو بشناسه و دوما باید هیجان کودک رو مشروع بدونن و کمک بکنن که کودک خودشان هیجاناتش رو بپذیره و در نهایت باید به کودک یاد بدن هیجانات منفی هم بخشی از زندگیه که گذرا و موقته و میشه باهاش کنار اومد بدون اینکه دست به اعمال آسیب زننده بزنیم. مثلا اگه کودک رو میبینیم که یه اسباب بازی رو از دست داده، اسباب بازی شکسته و داره حس بدی رو تجربه میکنه، حس منفی رو تجربه میکنه، کودک رو با این سوال مواجه کنیم که حالا که اسباب بازی خراب شده چه احساسی داری؟ عصبانی؟ ناراحتی؟ اشکالی نداره که ناراحت یا عصبانی باشی. آدم بزرگا هم وقتی وسایلشون خراب میشه یا میشکنه ناراحت و عصبانی میشن. اما این ناراحتی و عصبانیت بعد از مدتی از بین میره. خب بحث امروزمون جنبه تربیتی برای والدین داشت و اینکه چطور تنظیم هیجان کارآمد رو به فرزندشون در فرایند تربیت آموزش بدن. در برنامه های آینده در مورد انواع مهارت های تنظیم هیجان و دشواری های تنظیم هیجان بیشتر صحبت میکنیم.
برنامه ای برای یک زندگی نو. سعادت آباد. رادیو تهران. شنبه تا پنج شنبه از ساعت 11 تا 14.
پس لطفاً هفته آینده صحبت‌های خانم زهراخانی رو دنبال کنید، چون قراره از انواع تنظیم مهارت‌ها صحبت کنن. اینجا سعادت آباد دوشنبه‌های رادیو تهرانه و داریم از خوش اخلاقی و خوش رفتاری با همسر و خانواده صحبت می‌کنیم. 3094 شماره پیامک برنامه، ساعتمون هم 12:05 است. درود بر ساکنین سعادت آباد. مگه میشه کسی فامیلش نیک باشه، اسمش هم رضا باشه و خوش اخلاق نباشه؟ والا راست میگید، همه خوش اخلاقن مگه عکسش ثابت بشه، و همه خوش اخلاقن اگر بد اخلاقیاشون رو کنار بذارن. اینم تحلیل آقای رضا نیکه که خیلی هم خوش اخلاقن. ظاهراً از شرق تهران کلی شنونده داریم. مجید روغنی هم از پیروزی برامون پیامک فرستادن و گفتن که من تا حدودی خوش رفتارم اگر اعصابم از جای خراب نباشه، ولی همسرم با من خیلی خوش رفتارتره و عاشقانه هم دوستش دارم. انشالله که زندگیتون و خوشبختیتون پایدار باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند هیچ چیز مانند خوش‌خلقی زندگی را شیرین نمی‌کند. ممنونم از شما، کاش خودتون رو معرفی می‌کردید. خانم صبور از شهران گفتن که سلام. علیک سلام. باید اعتراف کنم در کل آدم خوش اخلاقی هستم. مگه میشه فامیلتون صبور باشه و خوش اخلاق و صبور نباشید؟ من یوسف نصیری از ربات کریم هستم. اونقدر عاشق همسرم هم که اول برسم منزل دستش رو میبوسم، بعد وارد خونه میشم. عشقم همسرم. چقدر این پیامک ها به ما انرژی میده. سلام، ممنون از برنامه خوبتون. به نظرم اگه تو زندگی مشترک هدف خوشبختی و خوشحالی همسرمون باشه، دیگه مطمئنن خوش اخلاق بودن ما کار سختی نیست. شما اگر شنونده برنامه سعادت آباد رادیو تهران هستید و میخواهید در مورد خوش اخلاقی و خوش رفتاری با اعضای خانواده و همسرتون صحبت کنید، تا ساعت 14 این فرصت رو دارید که پیامک بفرستید به 3094 و زنگ بزنید به شماره‌های 2265 2465 و 2265 2466. موسیقی
دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو تن زنم به موشنا خریدن برا گلا زلف عبیر بوی تو تازه به تازه نو به نو دست دلم به موی تو تازه به تازه نو به نو بوس زنم به روی تو تازه به تازه نو به نو عشق بهش روی تو قالی بوس روی تو جنت ماست کوی تو تازه به تازه نو به نو تازه به تازه نو به نو دلم به موی تو تازه به تازه را به نو بوس زنم به روی تو تازه به تازه را به نو دست دلم به موی تو تازه به تازه را به نو بوس زنم به روی تو تازه به تازه را به نو دست دلم به موی تو تازه به تازه را به نو بوس زنم به روی تو تازه به تازه.
ساعت 12:14 اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه و داریم از خوش اخلاقی و خوش رفتاری با همسر و خانواده صحبت میکنیم تا ساعت 14. سلام، من خیلی اهل بگو بخندم و خانمم بهم میگه این بچه ها رفتار میکنیم. من چندین سالی که همین اخلاقو دارم و خانمم میگه که چرا مثل بچه ها هستی. عجب. همسر آقای یوسف که 74 سالشونه و از پیش و این پیامه که برای ما فرستادن هم از خداشونه که یه همسر خوش اخلاق و شوخ طبع داشته باشن. خانم مرزی ایرانی خیلی خلاصه نوشتن صبورم. آقای و خانم خدمتی از شهریار نوشتن سلام، فقط از شرق شنونده زیاد دارید؟ از غرب هم کلی شنونده هست، همینو میخواستم بشنوم آقای خدمتی. صبور از شهران نوشتن سلام خانم کشاورز، شما فکر میکنید فقط باید ظواهر حفظ بشه؟ من خانواده خوشبختی دارم و نتیجه رفتار و زحمت خودم و همسرمه، ولی نظر شخصی من اینه که فرستادم. من که نگفتم ظاهر زندگیتون رو باید خوشبخت نگه دارید، این خوشبختی باید درون خانوادتون باشه، اونها با این خوش اخلاقی که گفتید و صبوری. ممنونم که با سعادت آباد دوشنبه رادیو تهران همراه هستید. بخش پایانی صحبت‌های دکتر پوریا پاکرو رو بشنویم که در خصوص هدف و هدف گذاری برای خوشبختی صحبت کردن.
درود بر شنونده های عزیزمون، من پوریا پاکرو روانشناس هستم و دوباره در خدمتونم در بخش سوم با موضوع هدف گذاری. ما داریم درباره آنچه که به احساس سعادت و شادمانگی کمک میکنه صحبت میکنیم و امروز موضوع رو گذاشتیم روی هدف گذاری. و در دو بخش قبل اینکه هدف گذاری چه تأثیری روی ما میگذاره و بعد در بخش دوم اینکه چگونه میتونیم هدف ها رو انتخاب کنیم، باید چه ویژگی داشته باشن صحبت کردیم و حالا میخوام یه مقدار تمرین محور و کاربردی تر بریم سراغ این که باید چه کارهایی انجام بدیم. خب ممکنه شما هدفهایی که من در بخش دوم گفتم و مشخص کردید رو نوشته باشید. اولا حتما هدفها رو بنویسیم، به دلیل این که وقتی که این اهداف صرفا در ذهن ما وجود داره ممکنه باعث گیجی ما بشه، ممکنه نتونیم به درستی براش برنامه ریزی کنیم و تجربه نشون داده که وقتی ما اهداف رو می نویسیم و می بینیمشون بهتر میتونیم اونها رو درک کنیم و براش برنامه ریزی کنیم. در واقع من میخوام که همه اهدافی که شما برای امسالتون دارید رو یادداشت کنید. خب ممکنه که در میون همه این هدفها شما به مثلا فرض کنید 10 تا هدف رو دارید، ولی قرار نیست در میون این اهداف همه رو همین امروز انجام بدیم. در واقع ما باید اونها رو اولویت بندی کنیم. هر تعداد هدفی رو که یادداشت کردید رو مثلا اگر 10 تا هست لطفاً اولویت بندی کنید. اولویت 1، 2، 3. اولویت 1 بحرانی و سریعه، همین حالا باید براش اقدامی صورت بگیره. اولویت 2 میان مدته، یعنی میشه مثلا تا 1 ماه آینده تا 3 ماه آینده انجامش داد. و اولویت 3 اهداف بلند مدت تریست که خیلی بحرانی نیستن، اونها رو در اولویت پایین تری میشه انجام داد. من خواهشی که دارم برای مثال اون 10 هدف رو از بینشون اولویت بندی کنیم، ببینیم کدوم عدد 1 رو میگیره، کدوم عدد 2، کدوم عدد 3. قاعدتا ما باید مثلا به یه تعدادی 3 تا 4 تا 2 تا عدد 1 برسیم. پس من الان باید بر اساس این اولویت ها پیش برم، چون اگه قرار باشه که ذهنم رو شلوغ کنم، کار اشتباهی که بسیاری انجام میدن، و بخوام به تمام اولویت ها به یک بار فکر کنم، به یک بار براش برنامه‌ریزی کنم، به یک بار قدم بردارم، مطمئنن من با چالش های زیادی روبرو خواهم بود و نتیجه نخواهم گرفت. بعد از اولویت بندی شما بعد اون اهداف رو خرد کنید. برای مثال اهداف شماره 1مون ممکنه این باشه که من باید زبان بخونم، من باید محل کارم رو تغییر بدم، من باید اتومبیلی بخرم، من هر تصمیمی میتونه باشه، باید کتابم رو بنویسم، هر چیزی که مال شماست. این اهداف باید خرد بشن. مثلا مثال آخری که زدم باید کتابم رو بنویسم. خب برای نوشتن این کتاب شما باید کارهایی انجام بدید که باید خرد بشه. وقتی ما اون هدف کلی رو فقط جلوی جلوی چشممون نگه میداریم برامون اونقدر بزرگی که گاهی ازش میترسیم، ولی وقتی خوردش میکنیم قابل انجام میشه. برای مثال من باید اول بیام خورد کنم نوشته هام رو، مقدمم رو بنویسم، بعد شروع کنم مثلا فصل اولی یا موضوعاتی که دارم نوشته های خودم رو یا بیابم یا شروع کنم بنوشتن. فعلا فقط من همین هدف رو دارم. در مرحله بعد که این نوشته ها پراکنده جمع شد، حالا میرم سراغ هدف خورد بعدی، اینها رو باید جمع آوری کنم در یک فایلی، بعد دوباره میرم هدف خورد بعدی، اینها رو باید ارائه بدم به یه ناشری، شاید بعد ناشری پیدا کنم، و همینطور هدفهای خورد دونه دونه تیک میخوره. و در قدم بعد زمانمندش کنید. شما اگر میخواید کتابتون رو بنویسید، خب باشه، شاید میخواید تا 6 ماه آینده، تا 1 سال آینده، تا 3 ماه آینده کتابتون بیرون بیاد. بسیار خوب، بیایم برای اون هدفهای خوردی که مشخص کردیم زمان مشخص کنیم. مثلا من باید نوشته های پراکندم رو جمع آوری کنم، پس من این 2 هفته رو از امروز تا 2 هفته آینده رو میگذارم برای جمع آوری اینها. بعد از اون 2 هفته دوباره هدف بعدی رو زمان بندی و همینطور میریم جلو. اگر ما بتونیم با این ترکیب جلو بریم قطعا پاسخ خواهیم گرفت. امروز سعی کردم که به نکته اشاره کنم که قطعا زندگی ما رو معنادار و حالمون رو بهتر میکنه، که امیدوارم کمکتون کرده باشه. من پوریا پاکرو امروز در خدمتتون بودم و امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته.
تشکر میکنم از دکتر پاکرو که تلاش میکنن حال دل ما و شنونده هامون رو بهتر بکنن. هفته آینده هم با صحبت های ایشون همراه باشید. ساعت 12:22 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. امروز از خوش اخلاقی و خوش رفتاری با همسر و خانواده صحبت میکنیم. 3094 هم شماره پیامک برنامه مونه. اما یک پیام زیبا از آقای ابوالفضل حیدری از ویدوج کاشان که نوشتن، امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند هیچ چیز مانند خوشخلقی زندگی را شیرین نمی کند. درود بر آقای علیرضا حبیب الله رضایی از نیاوران تهران که نوشتن اول خانم بعد دختر گل دنیای من هستند. لطفا خودتون رو معرفی کنید و بگید از کجای تهران یا ایران صدای ما رو میشنوید. به نام خدا. سلام، خدا قوت. اگر انسان در رفتارهای خود به دیگران و احساس و عواطف منطقی باشه، با کسایی که باهاش زندگی میکنن بهشون توجه کنه و به اونها احترام بذاره، زندگی همراه با آرامش و دوستی خواهد داشت. خودخواهی جایی در محفل و خانواده مهربان ندارد. ممنونم که با ما همراه هستید. از سعادت آباد رادیو تهران نوبت میرسه به بخش قند پارسی، با هم بشنویم.
قند پارسی.
شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه ریتم که استفاده نسبتاً وسیعی داره در زبان فارسی پذیرفته شده. اولا وقتی که به مفهوم این واژه نگاه میکنیم، البته در حوزه موسیقی به این شکل است: یکی از عناصر اصلی موسیقی مربوط به نحوه سازماندهی اصوات در زمان بر اساس اختلاف امتدادهای زمانی آنها. خب حالا گاهی میتونیم از واژه فرنگی که در فارسی به کار رفته و رایج شده استفاده بکنیم، مخصوصاً وقتی که این واژه یه واژه بسیط باشه، چون خصوصیت واژه بسیط این هستش که مانع فرایندهای واژه سازی نمیشه. منظورم این هستش که میشه به راحتی به اون پسوند یا پیشوند اضافه کرد و واژه ریتم هم این خاصیت رو داره، چون کوتاه هست و بنابراین میشه به اون وند اضافه کرد. مثلا ما اگر در نظر بگیریم واژه ریتمیک رو که از همین واژه ریتم ساخته شده و صفت هست، خب در فارسی هم میتونیم با افزودن یه به آخر ریتم که اسم هست صفت بسازیم، چون یکی از روش‌های ساختن صفت در زبان فارسی این هستش که به اسم پسوند یه اضافه میکنیم، چنان که چوب چوبی میشه، تهران تهرانی میشه و بسیاری واژه‌های دیگه که با افزودن یه از اسم به صفت تبدیل میشن. در اینجا هم ما واژه ریتم رو داریم و میتونیم بهش پسوند یه رو اضافه کنیم و ریتمی رو بسازیم. البته به دلیل اینکه برخی از واژه‌ها سابقه در فارسی دارن و مفهومی نزدیک به این یا مترادف این دارن، اون رو هم فرهنگستان مد نظر قرار داده و این دو واژه موزون و ضربی چون نزدیک هست به این مفهوم، اینا رو هم به عنوان مترادف واژه ریتمی استفاده کرده. بنابراین ریتم خودش در فارسی میتونه به کار بره و فرهنگستان اون رو مصوب کرده و حالت صفتیش هم ریتمی که مترادفش موزون یا ضربی هست.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
یکی از وکلای سابق زمان رضا خان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، اون گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.